صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر.
به نام خدا. شهروندان گرامی، هم میهنان محترم، ضمن تبریک عید سعید فطر و تقدیر از یکایک شما به سبب رعایت ارزش‌ها و موازین دینی و اخلاقی جامعه،
تیزری رو میشنوید که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک روز پیش از آغاز طرح عفاف و حجاب بهار 1403 منتشر کرد.
به اطلاع میرساند که در چهارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه 25 فروردین ماه در تمام معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.
از صبح شنبه گزارش ها از حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ منتشر شد. ونهای بزرگ در کنار نیروهای انتظامی در بیشتر میدان های اصلی شهرها حضور داشتند. همزمان خبرها در مورد حذف صفحات افرادی که به قوانین حجاب پایبند نبودند در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده. همزمان با آماده باش اسرائیل و آمریکا در برابر خطر حمله ایران، مهمترین خبر در جمهوری اسلامی اما در آغوش گرفتن زن طرفدار یک تیم فوتبال از طرف کاپیتان تیم بود و باز درخواست ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مطرح شد و معاون رئیس جمهور در امور زنان خواستار برخورد با این شرایط شد. روز جمعه هم همزمان با امامت جمعه کاظم صدیقی متهم به تملک مال غیر از سوی افکار عمومی در تهران، همه ائمه جمعه بی توجه به هشدار جنگ و ناامنی و فساد که تا تریبون نماز جمعه رو گرفتار کرده، از ضرورت حجاب و کنترل زنان حرف زدن. اما واقعا این همه بگیر و ببند فقط برای چند تار موی زنانه یا موی زنان بهانه است تا جامعه به طور کامل تحت نظارت و کنترل حکومت در بیاد؟ مهمان اول پادکست این هفته صدای دیگر آسیه یمینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، که ازش میپرسم آسیه، آیا واقعا مهمترین مسئله جامعه امروز ایران تار موی زنانه؟
من فکر میکنم که اساسا حکومتی که با انواع اعتراضات سرکوب شده روبرو هست، حکومتی که میدونه گرسنگی میتونه عامل یک قیام دیگه باشه، حکومتی که میدونه تبعیض و سرکوب گسترده و هدایت کردن جامعه به خشونت بیشتر میتونه در ذات خودش یک انقلاب دیگر رو رخ بده، یک دگرگونی دیگر رو دامن بزنه، نیاز داره که قوای سرکوبگرش رو دائم بالای سر جامعه نگه داره. حجاب بهانه سرکوب جامعه شده و حالا زنان در اینجا قربانیان اولن.
کاملا باهات موافقم و به نظر میرسه که در واقع حجاب بهانه یه برای کنترل روزمره دقیق و از نزدیک همه فعالیت‌های اجتماعی مردم. یعنی الان اگر در شبکه‌های اجتماعی عضو باشی، آماده ای و میدونی که شبکه‌های اجتماعی کنترل میشه و میتونن در واقع بیان به واسطه مطلبی که نوشتی یا روسری که بر سر نداشتی بیان و تو رو بازداشتت بکنن. میدونی که تمام خیابون‌ها توسط دوربین‌های اداره راهنمایی و رانندگی تحت کنترل، نه برای جرائم رانندگی بلکه برای کنترل حجاب زنانی که در داخل اتومبیل ها هستن. ولی واقعیت اینجاست که خب دوربینا که فقط زنا رو نمیبینه، مردها رو هم داره میبینه. کسی که داره کنترل میکنه فقط اینستاگرام خانم ها رو که کنترل نمیکنه، اینستاگرام همه رو داره کنترل میکنه. و این به نظر میرسه که شده یک بهانه مشروع از منظر جمهوری اسلامی برای اینکه در تمام شؤون زندگی مردم ایران دخالت و کنترل داشته باشه و به خودش اجازه بده که هر زمانی هر لحظه‌ای در رو بشکنه و وارد حریم خصوصی مردم بشه.
کاملا با شما موافقم. برای همینه که من میگم بهانه سرکوب هست، یک چماقی هست بالای سر جامعه که هر وقت که بخواد آماده برای فروکوبیدن باشه. دقیقا با شما هم موافقم که شما وقتی دوربین و نظاره‌گر میذارید در جای جای جامعه، این فقط زنها نیستن که کنترل میشن، کل جامعه است که کنترل میشه، اما در واقع داره به نام زنها تمام میشه. ضمن اینکه نفع دیگری که حکومت به نفع خودش برداشت میکنه این هست که با قرار دادن شهروندان روبروی هم و باز هم ایجاد دستساز شکاف‌های اجتماعی، مثل اینکه شما اصناف رو بندازید به جون زنها، مثل اینکه شما رانندگان تاکسی، نمی‌دونم کاسبان، اینها رو بندازید به جون مردم برای اینکه کسب و کارشون رو در خطر قرار بدید و اونها رو در مقابل زنان قرار بدید، مثل اینکه شما خشونت رو در خانواده‌ها زیاد بکنید به دلیل اینکه به دخترانشون و به زنانشون بیشتر سخت میگیرید و وقتی جریمه نقدی به جامعه تحمیل میشه، به زنان تحمیل میشه، بخشی از این تحمیل مال خانواده است، بنابراین به طور طبیعی خشونت و تنش در خانواده اضافه میشه و همه این بحران هایی که میگم دستاز دقیقاً منظورم اینه، شما سوء استفاده میکنید از این بحران ها برای اینکه مردم رو به این دعوای ساختگی مشغول میکنید و جامعه رو با یک خشونت بیشتر دائم همدم میکنید برای اینکه اون خشونت بیشتری رو که شما دارید اعمال میکنید هضم کنه، یعنی ذره ذره اون خشونت در جامعه هضم میشه. اینا همه به نظر من از اتاق فکر پلید جمهوری اسلامی برمیاد و داره اعمال میشه، داریم میبینیم که داره اعمال میشه. خیلی جاها با یک سکوت معنیدار طرف هستیم، خیلی جاها البته مردم معترضن، مردم ادامه دادن ولی سرکوب شدن، همه اینها در واقع دستاوردهای نوع اون حکمرانی خودکامه ای هست که از یک طرف از استالین یاد گرفته، از یک طرف خودکامگی مذهبی و یک سونگرانه داره میکنه.
نشونه های خودکامگی مذهبی که آسیه به اون اشاره میکنه رو میتونیم در سخنان و دستورات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دنبال کنیم، در حالی که در 2 سال گذشته زنای ایرانی با حضور در خیابونها و اعتراضات گسترده نشون دادن که حجاب اجباری رو بر نمیتابند، اما علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خودش اینطور گفت:
بنده نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض میکنم، هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم از لحاظ بعضی از مسائل جانبی، ملاحظات جانبی که وجود داره. از لحاظ شرعی خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یک نگاه قانونی است. قانون واجب الاطاعت است، در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجبه، چه اون کسانی که به شهر معتقدن، چون حتی اون کسانی که به شهر هم معتقد نیستن قانون رو بایستی رعایت.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی دستور به برخورد با زنانی رو میده که تن به حجاب اجباری ندادن که لایحه موسوم به عفاف و حجاب گرچه تاریخ 31 اردیبهشت 1402 به تصویب دولت رسیده و به مجلس فرستاده شده، اما تا به این لحظه اونقدر حرف و حدیث پشت سر این لایحه مطرح شده که هنوز نه دولت نه مجلس حاضر نیستن مسئولیت اون رو بیگردن بگیرن یا اصلا شفاف بگن که در پشت اون درهای بسته برای حجاب زنان چه تصمیمی گرفتن. درسته که این قانون هنوز به تصویب نرسیده، اما پیش از اون ده ها دستورالعمل قانون برای اجباری کردن حجاب تدوین شده بود. پگاه بنی هاشمی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه شیکاگوه. از او که کارشناسی ارشد حقوق خودش رو در دانشگاه شهید بهشتی در ایران گرفته میپرسم چرا مردم ایران از قانون حجاب تبعیت نمی کنن؟
این مسئله از یک زاویه میتونه درست باشه، احترام به قانون مسئله یه که همه دارن تلاش میکنن در سرتاسر جهان مسئله احترام به قانون و عمل به قانون رو سرلوحه کار دولت‌های خودشون قرار بدن، اما این قضیه واقعیت اینه که یک سمت دیگه هم داره، سمتی که ما باید از خودمون سوال بکنیم که آیا این قانون برآمده از یک سیستم دموکراتیک در ایران بوده یا نه. این اون جایی هستش که در واقع خط مشی رژیم و افراد دستن در کار سیاستمداران با نظرات مردم اینجا جدای از همدیگه میشه و در واقع دو خطی میشه که هیچ موقع نمیتونه همدیگر ملاقات بکنه و اختلافات بسیار زیادی بر سر این موضوع پیش میاد. برای اینکه وقتی ما صحبت از قانون میکنیم، یعنی اینکه در یک اجتماعی ما پایبند به پایه‌های دموکراسی هستیم، در یک جامعه، در یک سرزمینی ما مسئله پارلمان مجلس رو پایه‌گذاری میکنیم، ما دولت رو داریم، ما مجلس رو داریم، ما سیستم قوه قضاییه رو داریم. در یک همچین حالتی، در یک سیستم برآمده از دموکراسی، طبعا قانونی که تصویب میشه لازم الاجرا هست و باید مورد احترام همه مردم اون سرزمین قرار داشته باشه. اما وقتی میایم صحبت از قانون در ایران میکنیم، در واقع داریم صحبت از سیستمی میکنیم که کاملا یک طرفه، قانون گذاری صورت میگیره که بخش زیادی از مردم رو نمایندگی نمی کنه. بنابراین وقتی ما صحبت از قانون می کنیم، باید بین قانون برآمده از سیستم دموکراتیک و قانون برآمده از سیستم دیکتاتوری فرق بسیار زیادی قائل باشیم.
خب پیگاه، مگه قانون گذاری از طریق